ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود افراد شاغل در نیروهای مسلح کشور را در دستبندی‌های سیاسی انتخابات ممنوع کرد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از انهدام یک گروه تروریستی خبر داد. و کانون مدافعان حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با موضوع حصر خانگی مجرم دانست. مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود ممنوعیت ورود افراد شاغل در نیروهای مسلح کشور به دستبندی‌های سیاسی و جناحی انتخابات را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، این ممنوعیت شامل افراد شاغل در ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، سازمان بسیج و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی می‌شود. این مصوبه در ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات در این مجمع تصویب شده است. پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، رعایت بی‌طرفی کامل در نظارت و اجرا، صیانت از آرای مردم، تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها برای داوطلبان و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات از دیگر بندهای سیاست‌های کلی انتخابات است که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز شنبه از کشف بیش از 350 کیلوگرم مواد منفجره در استان سیستان و بلوچستان و انهدام گروهی که آن را تروریستی نامید خبر داد. به گفته او این مواد منفجره شامل مقادیر زیادی سلاح گرم و سرد، فشنگ‌های جنگی، بمب‌های دستساز و جریقه‌های انفجاری است. آقای علوی روز شنبه در یک نشست خبری گفت این عملیات پیچیده اطلاعاتی توسط دستگاه اطلاعاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در روزهای 16 و 22 بهمن ماه صورت گرفت که در جریان آن شماری از تروریست‌ها نیز دستگیر شدند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران افراد بازداشت شده را از عوامل چندین بمبگذاری و ترور چند تن از معلمان استان سیستان و بلوچستان و تعدادی از مأموران نظامی و انتظامی معرفی کرد. کانون مدافعان حقوق بشر روز 25 بهمن ماه در آستانه سالگرد حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این افراد شد. نهاد حقوق بشری روز شنبه در بیانیه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران را به دلیل آنچه نقض اصول متعدد قانون اساسی از طریق بازداشت غیرقانونی و حصر خانگی بدون محاکمه خواند مجرم دانست. در این بیانیه آمده است بر اساس اصل 56 قانون اساسی ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران موظف است از حقوق فردی و اجتماعی شهروندان حمایت کند، در حالی که هیچ گونه نظارتی در حصر خانگی و شیوه نگهداری رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ندارد. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد از 4 پیش در حصر خانگی به سر می‌برند. هواشناسی خوزستان اعلام کرد که از روز شنبه تا روز سه‌شنبه هوای این استان در شرایط عادی است و گرد و غبار نخواهد داشت. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کوروش بهادری مدیر کل هواشناسی استان خوزستان از احتمال بارش در این استان طی روزهای آینده خبر داد. او همچنین افزود احتمال دارد از روز سه‌شنبه وزش باد در استان خوزستان صورت گیرد و باعث فعال شدن سرچشمه‌های گرد و غبار شود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان. بر اساس این گزارش، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی از نظر آزادی رسانه‌ها در رده 173 قرار گرفت. در این فهرست تنها 7 کشور سودان، ویتنام، چین، سوریه، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در حوزه آزادی رسانه‌ها در وضعیتی بدتر از ایران طبقه‌بندی شدند. ایران در گزارش سال 2014 گزارشگران بدون مرز هم در همین رتبه 173 قرار داشت. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
ما در ایران از یک سو با خیلی وسیعی از فعالان رسانه‌ای روبرویم، از سوی دیگر با سرکوب و شدت یافتن این سرکوب. در این گزارش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، تعداد وبنگاران زندانی، سابقه زندان ماندن آنها که من میتونم بگم به عنوان مثال کیوان صمیمی بهبهانی از سال 88 در زندان است، احمد زیدآبادی از سال 88 در زندان است و بسیاری روزنامه‌نگاران و زندانیان دیگری که سالهاست در زندان به سر میبرند، این امتیاز منفی محسوب میشه. ورای آن باید یک مقایسه‌ای با تعداد فعالان رسانه‌ای و چگونگی نوع سرکوب کنیم.
دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل هفته پیش با انتشار بیانیه‌هایی نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام سامان نسیم، زندانی کرد، هشدار دادند و خواستار لغو مجازات اعدام او شدند. به گفته این دو نهاد مدافع حقوق بشر، سامان نسیم در زمان بازداشت تنها 17 سال داشته و به اتهام محاربه، افساد فی‌الارض و عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شده، در حالی که به گفته این دو نهاد اعترافهایش تحت شکنجه بوده است. عفو بین الملل می گوید ایران معاهده های بین المللی درباره حقوق سیاسی و مدنی و حقوق کودکان را امضا کرده است و بر اساس این معاهده ها صدور حکم اعدام برای افرادی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند ممنوع است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره می گوید
نظر از جرم مطرح، حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم انتصابی زیر 18 سال داشتن ممنوعه، باید گفتش که در مورد پرونده سامان نسیم نگرانی های جدی در مورد عدم رعایت موازین دادرسی منصفانه، از جمله رعایت اصل براءت، برخورداری از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی و عدم اجبار به شهادت علیه خود وجود داره و این دلیل دیگه یه برای توقف فوری اجرای حکم و ارائه فرصت اعاده دادرسی از این پرونده. سامان پس از دستگیری به مدت چندین ماه در بازداشتگاه انفرادی تحت کنترل وزارت اطلاعات در ارومیه نگهداری شده بود. در این مدت هیچ دسترسی به وکیل و خانواده نداشته و بر اساس رنجنامه‌ای که در سایت عفو بین الملل هم منتشر شده، به مدت 97 روز تحت شکنجه و بدرفتاری‌های شدیدی مثل کش شدن ناخن دست و پا، ضرب و شتم و حلق‌آویز شدن از دست و پا قرار می‌گیره و اعترافاتی هم که میده تحت این شکنجه‌ها بوده که مورد توجه دادگاه قرار نمی‌گیره. بنابراین به همین دلیل هم نگرانی‌های جدی در مورد اجرای این حکم وجود داره و ایران باید اون رو متوقف کنه.
علی رضایی فعال مدنی 10 روز پیش هنگام عزیمت به بندرعباس توسط ماموران امنیتی در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. این فعال مدنی به گفته همسرش هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است. شیوا داداش‌زاده همسر علی رضایی و توضیحاتی در این باره:
متاسفانه از روز چهارشنبه کمتر من بازداشت شدن و توی پروندهشون توی دادسرای شیش امنیت دادسرای مقدس تشکیل شده، هنوز به ما در مورد علت اینکه ایشون دستگیر شدن هیچی نگفتن. فقط گفتن که بنا به دلایل امنیتی ایشون بازداشت شدن و هنوز هیچ جزئیاتی رو برای ما مشخص نکردن. فعالیت همسر من بیشتر در زمینه فرهنگی، مدنی، اجتماعی بود، یعنی همسر من فعالیت سیاسی نداشتن. فعالیت مدنی هم که داشتن در چارچوب قانون اساسی کشور بوده که در ارتباط با درخواستی که ما داشتیم، درخواست احیای دریاچه ارومیه بوده، اجرای اصل 15 قانون اساسی بوده و تأسیس فرهنگستان زبان ترکی بوده که اینها وعده‌های انتخاباتی دولت آقای روحانی بودن که ما پیگیر این وعده‌ها بودیم.
نزدیک به 140 تن از دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه امیرکبیر در بیانیه ای خواستار آزادی زهرا خندان و سوها مرتضایی، دو فعال دانشجویی این دانشگاه شدند. زهرا خندان که سابقه همکاری با خبرگزاری کار ایران را هم در کارنامه خود دارد، روز 29 دی ماه و سوها مرتضایی 30 آذر ماه بازداشت شدند و از اتهام و علت بازداشتشان تاکنون خبری منتشر نشده است. امیر امیرقلی که از حدود 2.5 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، هفته پیش تفهیم اتهام شد. اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به دلیل شرکت در تجمعی در حمایت از کوبانی و توهین به مقدسات به دلیل انتشار مطالبی روی صفحه فیسبوکش، اتهاماتی است که به این فعال مدنی تفهیم شده است. الهام امینزاده معاون حقوقی و شهیندخت ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران هفته گذشته از زندان زنان قرچک ورامین بازدید کردند. وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده که خانم ملاوردی روز 20 بهمن ماه در بازدید از این زندان با آتنا فرقدانی و حکیمه شکری، دو زندانی سیاسی، گفتگو کرده. بر اساس این گزارش، آتنا فرقدانی و حکیمه شکری شرایط این زندان را غیر بهداشتی، غیر انسانی و غیر قابل تحمل توصیف کردند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی هم چندی پیش در گزارشی نوشته بود زندان قرچک ورامین در حقیقت سالونی بزرگ است، فاقد سلول و با سقفی بلند که در آن 2000 زن بدون کمترین امکانات بهداشتی در سرما و گرما زندگی می کنند. آتنا فرقدانی، نگار حائری، حکیم شکری و رویا صابری نژاد از جمله افرادی هستند که طی ماه‌های گذشته از بند زنان سیاسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. 96 فعال سیاسی و مدنی با انتشار نامه‌ای از مقام‌های قضایی ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار زندانی شدند. در این نامه آمده آقای رضوی فقیه به مراقبت‌های پزشکی نیاز مبرم دارد و مسئولیت هر گونه اتفاق ناگوار احتمالی برای او بر عهده مقامات است. سعید رضوی فقیه فعال پیشین دانشجویی که اوایل بهمن ماه تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت، روز شنبه به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد. او اسفند ماه سال 92 پس از سخنرانی انتقادیش در جمع اصلاح طلبان شهر همدان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس منتقد که از حدود 5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، از 1 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش می‌گویند با توجه به ناراحتی قلبیش وضعیت او نگران کننده است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام پیشتر به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد، اما 38 روز بعد مجدداً بازداشت شد. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
1 هفته هستش که از اتفاق قضایی پدرم میگذره. لازم به ذکره که 1 روز قبل از اینکه پدر اتفاق قضا رو بخوان شروع کنن، من منتشر کردم خبر اتفاق قضاشون رو با یه بیانیه که خودشون خواسته بودن پخش بشه، و دقیقا در همون روز 18 بهمن چند مامور اومدن و به زور پدرم رو به دادگاه بردن. و در اونجا ایوب ابراهیمیان، دادیار شعبه 12 دادگاه انقلاب کرج، از پدرم خواسته بودش که اعتصاب قضا نکنه و در عوض قول داده بود که تا عید به وضعیت پدرم رسیدگی میشه، ولی پدرم قبول نکرده بودن و گفتم که من با توجه به این وعده‌هایی که تا الان به هم دادیم، من اعتصاب قضا خودم رو شروع میکنم و تا آزادیم اعتصاب خودم رو نمیشکنم. و دلیل اعتصاب قضای پدرم هم همین بود که به خاطر دوباره دستگیر شدنشون و اتهامات واهی دستی که فقط 38 روز آزاد بودن و عملا هیچ فعالیتی هم در این دوران نداشتن. اعتصاب قضا برای پدرم خیلی ضرر داره برای وضعیت جسمشون به خاطر اینکه بیماری قلبی دارن و چندین بیماری دیگه مثل فشار خون بالا، ورم پروستات و واقعا نگران هستم.